کنه در واقع یک هویت سازی هست. اینکه چه استفاده اقتصادی از این کارت مادرانه میشه یک بحثه، اینکه ما هویتی تعریف میکنیم برای مادری که سه فرزند به بالا داره، یعنی تفاوتی قائل میشیم برای این مادر و مادری که سومیش رو به دنیا نیاورده.
بله.
یک نقش فرهنگ سازی داره این ماده قانونی، و دوم این هست که یک تسهیلاتی رو در اختیار این خانواده ها قرار میده، مثلا استفاده از اماکن فرهنگی، سینما، موزه.
بله.
که وقتی کارت مادرانه رو ارائه بدن به فرض مثال رایگان یا نیمبه ها براشون حساب بشه، چیز اندکیه شاید.
همین میخوام بگم این قوانین درست حالا خوبه، مطمئنا. بله. بودنش بهتر از نبودنش، اما زورشون چقدره در شرایط اقتصادی که الان فکر میکنم هر بلیت سینما مثلا 40-50 هزار تومان باشه. شما فکر کنید که یک پدر و مادر با 4 تا فرزند بخوان برن بر فرض به جای مثل سینما، چقدر این قوانین میتونه واقعا حمایتی باشه؟
حمایت اقتصادیش مد نظر قانونگذار نبوده، واقعیتش
بود فرهنگی،
بیشتر بود فرهنگیش هست و اون افزایش جای بالا بردن جایگاه در واقع این خانواده ها هست. البته خب به فرض مثال شما همین که میفرمایید، هم چرا مثلا تو همین تو شهری مثل تهران که خب هزینه ها هم بالاست، بحث خب تهیه بلیت و اینها، فرض بفرمایید بلیت رایگان بشه یا نیمبه ها بشه، به چشممون میاد. ببینید شاید دردی از ما دوا نکنه، ولی همین که به چشممون میاد و این بچه هایی رو که بیشتر از نرم اجتماع هستن رو مزاحم خانواده نپنداریم و درد سرساز خانواده نپنداریم، من فکر میکنم حداقل اثری هستش که این مدل قانونهای حمایتی دارن.
با بخش فرهنگیش موافقم، میپذیرم، اما نمیتونم بپذیرم که این یک قانون حمایت اقتصادیه، چون مطمئنن اگر کسی الان 4 فرزند مثل خود شما داشته باشه و صدای ما رو بشنوه، در خیلی انبوه مشکلات اقتصادی که داره شاید این واقعا
کم باشه،
حمایت براش. بله. به حساب نیاد.
در این بسته حالا قوانین مواد دیگر هم هست، به فرض مثال ما تسهیلات بانکی رو میبینیم توی این ماده، مثل همون وام های ازدواجی که داده میشد برای ازدواج به زوجین، علارغمی که اون وام های ازدواج افزایش پیدا کرده. بله. که الان تو بحث ما نیست، یک وامی هست تحت عنوان وام فرزندآوری الان داره به خانواده ها داده میشه،
از فرزند سوم به بعد
به ازای فرزند از اول تا به بالا این وام ها بهشون تعلق میگیره، مبالغش هم متفاوت است، هرچی شماره فرزند بالاتر میره این مبلغ تا فکر میکنم اگر اشتباه نکنم سقف 60 میلیون تومان به ازای تولد فرزند بالا میره. این هم با شما موافقم خوب هست، ولی شاید باز حل کننده همه مشکلات نباشه، ولی من معتقدم ما حرکت رو از یه جایی باز شروع بکنیم، هم تو بحث فرهنگ سازی هم تو بحث مسئله اقتصادی باید از یه جایی شروع بکنیم این قضیه رو و پیش بریم، و مطمئنم که وقتی اثرات و برکات این قانون‌های ولو کوچیک ولو کم تأثیر دیده بشه، هم مردم هم مسئولین رو سوق میده به این سمت که اینها رو پیش ببرن. یا مثلا بحث مسکن.
بله.
تسهیلات مسکنی که بر خانواده پر جمعیت گذاشته شده، هم ودیعه مسکن دیده شده که به این خانواده های دارای فرزند بالای 3 تا بهشون داده بشه، هم خرید مسکن هست که بهشون داده بشه. من جدیداً خبری رو توی تلویزیون دیدم که خب خوشحال شدم، تو بعضی از استانها بحث ساختن خانه های ویلایی.
بله.
خب خیلی خبر خوبی بود. خیلی
اگه اتفاق بیفته، چون دقیقاً
اتفاق افتاده بود، گزارشش رو نشون دادن.
آها.
و خب همینش خیلی خوب بود و
چون الان نهایت متراژی که مثلا یک خانواده بتونه حالا در شرایط عادی، نه کسی که حالا شرایط خاص داره، تهیه کنه مثلا 60 متر باشه که یه خود برای خودش تهیه کنه، و شما فکر کنید اون 60 متر شاید فقط برای یه فرزند واقعا پاسخگو باشه.
بله.
بعد شما دارین در مورد 4 فرزند صحبت می‌کنین، چطور میشه توی یه آپارتمان 4 تا فرزند رو نگهداری؟
حالا اینکه میگم اتفاق خیلی خوبی بود برای به خصوص شهرستانایی که خیلی مشکل زمین ندارن، شاید بتونیم بریم به این سمت که این خونه‌های ویلایی، خونه‌های ویلایی منظور خانواده غیر آپارتمانی.
بله.
که اکثر 2 طبقه ان، حالا با یه متراژ مناسب. یه مطلب رو هم من اینجا خدمتتون بگم که دوباره باز برمیگردیم به اون بحث فرهنگی ما. ببینید ما دیدگاهامون هم به امکانات زندگی تغییراتی کرده.
بله.
ما به فرض مثال با 5 تا 6 تا فرزند نسل قبلیمون، مثلا همه خود من، خود شما در کنار خواهر برادراتون که متوسط تعداد فرزند 6 در نظر بگیریم، با پدر ما در 8.
بله.
تو چه متراژی از خونه زندگی میکردیم؟
بله.
خب حالا شما فرض بفرمایید که یه خونه 100 متری با 2 تا اتاق، این نبود که هر فرزندی اتاق جداگانه‌ای داشته باشه. بله. این نبود که ما این چیزی رو که الان داریم برای اون یک دونه بچه‌مون لحاظ می‌کنیم یا حتی اکثر دوتا بخوایم اونو ضرب بکنیم در تعداد بچه‌هامون. این چون تغییر نگرش هم ایجاد شده، ما الان اصلا برامون متصور نیست که مثلا با 4 تا بچه توی اتاق خانه دو خوابه بخوایم زندگی بکنیم. ولی همین روال زندگی رو ما تو نسل گذشته به راحتی داشتیم. پس ببینیم باز اون نگاه، باز اون تغییر در سبک زندگی
و مؤلفه های فرهنگی
و مؤلفه های فرهنگی باز تأثیر
کاملا با تأثیرگذاری مؤلفه های فرهنگی بر رفتار افراد موافقم، اما بپذیرید که مشوق های اقتصادی میتونه تاثیرگذاری خیلی زیادی در شرایط فعلی جامعه ما داشته باشه. اینک خانم دکتر انسیه کتابچی پژوهشگر جمعیت به ما پیوستن. سلام عرض میکنم سرکار خانم، روزگار شما به مهر.
خدمت شما و همکارانتون و مخاطبین برنامهتون از سلام دارم، وقتتون بخیر باشه.
خیلی متشکرم خانم دکتر کتابچی. ما درباره نگرش های اجتماعی به خانواده های پر جمعیت در این برنامه صحبت میکنیم. این که خانواده ای اگر بیش از دو فرزند داشته باشه در شرایط فعلی نگاه دیگری بهش میشه. مادری که 4 فرزند بر فرض داره، برای به دست آوردن موقعیت شغلی که پیش از مادر شدنش داشته چقدر دچار دردسره، در ادارات، در حمل و نقل عمومی، در فضاهای مختلف چه نگاهی به این افراد میشه؟ به نظر شما چه باید کرد برای اصلاح این نگرش؟ درسته که ما زمانی به دلیل شرایطی که داشتیم، قانون جمعیتی کشورمون به سمت کاهش جمعیت و کاهش فرزند آوری خانواده ها رو تشویق میکرد، اما آیا این قانون، این تبلیغ کمتر فرزند داشتن باید به جایی برسه که اصلا تعداد بیشتر فرزند رو یک عمل نه چندان پسندیده فرض کنیم و مادرانی که شاید 3 یا 4 فرزند دارن احساس کنن که نگاه خیلی خوبی بهشون نمیشه؟
ببینید، حالا شما فرمودین که این رو به عنوان امر پسندیده ببینیم یا نه، من اصلا بالاتر از اون میگم حق مادر شدن. ما یه موقعی به یه جایی میرسیم که چیزی که حق افراد تو جامعه ما و از این حقشون میخوان منفعت بجویند، یعنی چه منفعت معنوی، چه منفعت اجتماعی، چه منفعت فردی، صاحب فرزند شدن، به این نگاه حق برای هر زن. ما یه کاری کردیم که این زنها، نه تنها زنان جامعه ما، نه تنها این حق رو به عنوان حق نمیبینن، بلکه به عنوان بار میبینن.
بله.
باری که مانع رسیدن به سایر اهدافشون. این یه زمینه اجتماعی داره و اون همینه که ما از ابتدا به یه دختر خانم 17-18 ساله‌ای که وارد جامعه میخواد بشه و این دختر خانم میخواد مثلا تشکیل زندگی بده، اول از همه خانواده ها و جامعه میگن نه، ایشون قصد ادامه تحصیل داره. این یعنی این که ادامه تحصیل اولویت داره به تشکیل خانواده. بعد دوباره وقتی که بخواد صاحب فرزند بشه همینطور میگن قصد اشتغال داره، قصد ادامه تحصیل داره. این یک نگاه اجتماعیه که اصلا کدوم کشور اون یک اولویت داره؟ آیا تشکیل هسته اصلی یک جامعه که خانواده است اولویت داره یا رسیدن به موقعیت‌های تحصیلی و شغلی برای بانوان، برای آقایون هم به شکل خودش؟
بله.
بعد این نگاه خب در تمام جای جای این کشور جریان پیدا کرده و همه بانوان که در 30 سال گذشته تو کشور زندگی کردن متاسفانه به این نگاه مبتلا شدن.
خب چی شد که ما به اینجا رسیدیم خانم دکتر؟ جامعه ما اتفاقا جامعه ای بود که خیلی نقش زنانه برای بانوانش قائل بود، مادر بودن تقدس خودش رو داشت و اتفاقا با تعداد بالای فرزند یک خانواده جا افتاده بود و تعریف شده بود.
این اتفاقی نیست که منحصر به کشور ما باشه، این اتفاقیه که داره در سطح جهان اتفاق افتاده. یعنی در عرض یک قرن گذشته این اتفاقی که الان توی 30 سال گذشته در کشور ما اتفاق افتاده، توی دهه 1970 در امریکا اتفاق افتاده. تا قبل از 1970 زنان آمریکایی اکثرا حول و حوش 20 سالگی ازدواج میکردن، به طور میانگین 4 فرزند به دنیا میآوردن و اولویت برشون خانواده بود تا مشاغل بیرونی، و بابت اون مدیریت خانواده و مدیریت فرزند هیچ احساس کمبود و کمبود اجتماعی نمیکردن، ولو اینکه نقش اقتصادی نداشتن در پیش برده اهداف اقتصادی خانوادهشون و اهداف اقتصادی جامعهشون. و همون نگاه رو هم وقتی که میخوان میبینید، وقتی جامعه غربی میخوان اصلاح کنن، همون نگاه رو اصلاح میکنن، میان میگن که ما به کسی که صاحب فرزند شده و داره خانه داری میکنه حقوق میدیم.
بله.
چون فرد تو جامعه اثر گذاره. ولی خب تو کشور ما هنوز اون اتفاق نیفتاده، چون هنوز اونقدر آسیب به خانواده رو متوجه نشدیم، لکمهاش رو متوجه نشدیم که بیایم و سیاست همون رو تا این حد تغییر بدیم. ولی
بله.
الان چه باید کرد؟ الان زن ایرانی زنیه که دلش میخواد تحصیل کنه، حقم داره، خود بندم و بسیاری از مخاطبین ما تحصیل کردیم، دلمون میخواد تحصیل کنیم. و زن ایرانی زنیه که میخواد فعالیت اجتماعی داشته.
بله.
اتفاقا در کشوری که نگاه ایرانی اسلامی داره، در اسلام هیچ موقع زن موقع فعالیت اجتماعیش تعطیل نشده و توی جایگاه‌های مختلف نقش اجتماعی داشته. می‌بینیم که توی انقلاب اسلامی هم رهبر انقلاب هم امام خمینی نگاه خیلی مثبتی به حضور زنان در جامعه داشتن. پس زن ایرانی قراره تحصیل کنه، حضور اجتماعی هم داشته باشه. گاهی وقتا لازمه که نقش اقتصادی هم برای خانواده‌اش ایفا کنه، ولی می‌خواد صاحب خانواده و فرزند هم بشه. ما باید برنگردیم بخوایم صورت مسئله رو پاک کنیم. صورت مسئله ما الان اینه.
بله.
برای حل این مسئله ما چند تا موضع رو باید اصلاح کنیم. یه موضع حاکمیته که بله خب حاکمیت باید از یک خانومی که میخواد صاحب فرزند بشه و شاغل هم هست و یا مثلا دانشجو هم هست حمایت بکنه. خب این موضع تا یه حدیش توی قانون جوان جمعیت دیده شده، یعنی سعی کردن خب مرخصی زایمان مدتش بیشتر بشه، خانومی که صاحب فرزند میشه شیفت شب نره، خانم دانشجویی که صاحب فرزند میشه بتونه کلاساش رو مجازی شرکت بکنه، خانم شاغلی که صاحب فرزند میشه بتونه مرخصی بیماری فرزند بگیره.
بله.
یعنی صرفا مرخصی بیماری خودش نباشه، از مرخصی استعلاجی بیماری فرزند استفاده بکنه. موارد این چنینی رو تو قانون داریم که خب تا یه حدی داره حمایت میکنه، ولی واقعیتش اینه که این خانم بالاخره حالا 20 روز از ماه رو داره میره سر کار و این فرزند خردسالش رو باید به کسی بسپاره.
بله.
خب تو ماده 22 این قانون باز اومده و روی وجود مهرهای کودک در همه ادارات و دستگاه ها و جاهایی که شاغل خانم ها هستن تاکید کرده، گفته همه ادارات باید مهر کودک داشته باشن که این خانم بتونه در نزدیکترین فاصله از خودش فرزندش رو نگهداری بکنه، فرزند حضور داشته باشه، بتونه بهش سر بزنه و بتونه به اون فعالیت اجتماعیش هم بپردازه. مثلا برای دانشگاه ها هم باز حمایت های اینچنینی دیده شده، لحاظ شده که این دانشجو بتونه تحصیلش رو بکنه و فرزند آوری هم داشته باشه. خب برای این موضع قانونی نقشی که ما میتونیم ایفا بکنیم شما به عنوان رسانه و ما به عنوان مردم مطالبه گریه.
بله.
بند به بند این مواردی که قانون شده و دولت‌های مختلفی که میان و میرن باید به این
درستی اجرا بشه،
از این قانون تبعیت کنن، اجراش کنن.
بله.
نیاز به مطالبه گری داره.
بله.
یه موضوع دیگه موضوع خانواده است. اینکه ما واقعا باید در جریان سازی‌های اجتماعیمون یه کاری بکنیم که خانواده‌ها از این خانمی که صاحب فرزند شدن حمایت کنن.
بله.
ما متأسفانه می‌بینیم که الان پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌هایی که بازنشسته هم شدن و توی خونه هستن، خیلی وقتا جوان‌ها رو منع می‌کنن، میگن بس می‌خوای بچه دار بشی، در حالی که خودشون صاحب فرزند شدن، ولی بهشون میگن که نه بس می‌خوای بچه دار بشی، حالا به جوونیت برس. یعنی اون نگاهی که 30 سال عوض شده، اون نگاه بیشتر از همه روی همین پدر بزرگ و مادر بزرگ اثر گذاشت.
اینو بار اوله که من
اجتماعی داره.
خانم دکتر کتابچی، شما پژوهشگر هستین و برام جالبه، بار اوله که دارم اینو میشنوم، چون آنچه که در تصور عامه مردم هست اینه که پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها همیشه استقبال کردن از این که نوای بیشتری داشته باشن و با اونها سرگرم بشن، ولی این بودی که شما بهش میپردازین اتفاق جدیدیه که برای من
در... نه الان اونهایی که دارن پدر بزرگ و مادر بزرگ بشن همونایین که توی دهه 60 دو تا بچه آوردن.
بله.
و نگاهشون این شده که دو تا بچه بسته. ما خیلی از مراجعین داریم به این شکل و تو کشورهای دیگه هم همینطور. بعضی از کشورها براش راهکار دیدن. یکی از کشورها هستش که این کشور میاد برای مادر بزرگی که حاضر بشه نوش رو نگهداری کنه حقوق در نظر میگیره، چون میبینه این مادر بزرگ خیلی کارایش بیشتر از مهد کودکه.
همینطوره.
و میگه من به اون حقوق بدم خیلی بهتر از اینه که برم خرج کنم و مهد کودک تأسیس کنم.
بله.
برای همین میاد میگه تو خونه خودت نشستی و داری از نوت که برات هم خیلی عزیزه نگه داری میکنی، من به حقوق.
چقدر ما باید قدردان مادر بزرگ ها و پدر بزرگ هایی باشیم که
ولی نیاز به تغییر نگاه اجتماعی هم داریم که مهمترین نقشش نقش رسانه هاست که بتونن این رو تبیین بکنن.
امیدواریم که این اتفاق بیفته و ما چقدر باید قدردان پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌های باشیم که اینطور بی‌دریغ همواره در کنار فرزندانشون و فرزندان فرزندانشون بودند و حمایت کردند. ازتون سپاسگزارم خانم دکتر کتابچی و با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدارشون.
با دکتر انسیه کتابچی پژوهشگر جمعیت صحبت کردیم.
زنان بزرگترین کارهای آفرینش را به طور طبیعی بر عهده دارند، تولید مثل را، تربیت کودک را، کارهای اساسی آفرینش دست زنان است.
بسیار خوب، به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم خانم دکتر منصوری عزیز و فکر میکنم جا داشته باشه تا اینجا درباره مشکلات خانواده های پر جمعیت گفتیم. فکر میکنم که حالا جا داشته باشه به قوانین حمایتی که در مجلس ما تصویب شده برای این عزیزان اشاره دقیق تری داشته باشیم که اگرچه ممکنه کافی نباشه، اما به هر حال به فرموده شما حداقل دلگرمی هست، حداقل احساس دیده شدن میده به این خانواده های پر جمعیت و هر آنچه که فکر میکنی در این حوزه لازمه که مطرح بشه.
در قانون جوانی جمعیت که با نگاه ویژه در واقع به خانواده های با تعداد فرزند سه تا به بالا نوشته شده،
بله،
از قانون یه سری تسهیلات و مشوق‌ها برای این خانواده‌ها در نظر گرفته شده. عرض کردم بس حالا تسهیلات بانکی و وام‌های فرزندآوری که به تعداد بچه‌ها افزایش پیدا می‌کنه، بس ودیعه مسکن یا زمینی که در اختیار این خانواده‌های، بله، پر جمعیت گذاشته میشه، خوبن. یعنی ما واقعا فکر می‌کنیم که گره‌گشاست از مشکلات این خانواده‌ها. یک ماده داریم در حمایت از عزیزان پزشک،
بله،
که به ازای تعداد فرزندانشون از اون دوران خدمت طرح موظفیشون کاسته میشه،
بله،
خیلی استقبال کردن بانوان پزشک ما. اینا همه حمایتی هست، در واقع مشوق هست برای این عزیزان، ولی باید باور بکنیم و قبول بکنیم که همه چیز هم قانون نیست.
بله،
درسته که بسترسازی میکنه، درسته که اون فضای علیه خانواده رو یک جور داره میشکنه در جامعه ما، چون میدونید که ما تا طول سیاست‌های کنترل جمعیت قوانینمون هم به ضد خانواده بود دیگه.
بله،
مثلا من اسمشو میذارم قانون ننگین. قانون ننگینی که برای فرزند چهارم وضع شد در مجلس همین کشور، ما اون رو محروم کرد از داشتن فرض کنین شناسنامه و
عجب
بیمه و اینها، اگه یادتون باشه. وجود همین قوانین دلگرم کننده است برای ما و فکر میکنم که فتح بابی هست برای حل مشکل. اما به نظر بنده ما برای تغییر شرایط کنونی به یک تغییر گفتمان نیاز داریم. تغییر گفتمان فقط با قانون ایجاد نمیشه، تمام عناصر تاثیرگذار باید پای کار بیان.
بله،
همه افرادی که در حتی یک بعد کوچیک تاثیرگذار هستن، اگر پای کار نیان، نه این تغییر نگرش ایجاد میشه، نه این تغییر در واقع روند ایجاد میشه. و تنها چاره ما این هستش که ما تشکیل خانواده، حمایت خانواده و مسئله فرزندآوری رو تبدیل به گفتمانش بکنیم.
بله،
من پزشک، شما بانوی عزیزی که اینجا مشغول به کار هستید، معلمی که توی مدرسه مشغول درس دادن به بچه ها هست، کارمند، هر کدوم از ما در بردی که دوش تأثیر گذار هستیم باید مبلغ این قضیه باشیم تا این تغییر گفتمان اتفاق بیفته. ما برای تغییر نگرش دخترانمون به بحث ازدواج و فرزندآوری نیازمند تغییر متون آموزشی هستیم. ما آموزش معلمین رو باید در دستور کارمون قرار بدیم، چون همین معلمین خودشون عقبه ذهنیشون برخلاف بحث خانواده و فرزندآوری هست. در این چه یک بسته و یک پکیجی از تغییرات رو در تمام سطوح کشور در تمام مناطق تاثیرگذار نیاز داریم. این قانون این بستر رو آماده کرده،
بله،
چون به تمام این موارد در 21 محور پرداخته. حتی اگر نقص هم داشته باشه، حتی اگر ایراداتی هم داشته باشه، اما من معتقدم که باب خوبی رو برای مطرح کردن مشکلات فراهم کرده و امیدوارم که در طول این 6 سالی که از اجرای این قانون باقی مونده ما نتایج خوبی از این قانون بگیریم. در این 6 سال ما تغییر گفتمان رو شاهد باشیم در سطوح مختلف کشورمون، که اون وقت میتونیم ادعا بکنیم که تونستیم که این تغییر نگرش رو در سطح جامعه داشته باشیم.
انشاءالله که این چنین باشد. از شما بسیار سپاسگزارم سرکار خانم، به عنوان یک بانوی فعال که مادر 4 فرزند هستید. انشاءالله که موفق باشید و خوش بدرخشید، هم شما هم همه مادرانی که این چنین عزم کردند برای اینکه به خوبی مادری کنند و به خوبی در صحنه فعالیت‌های اجتماعی حاضر باشند. سپاسگزارم و با شما خداحافظی می‌کنم.
خیلی متشکرم از شما.
به این ترتیب فرصت ما در این برنامه قلمرو فرهنگ هم به پایان رسید. برنامه امروز با تلاش و همکاری این افراد به شما تقدیم شد. تهیه کننده فاطمه محمدیانفر، صدا بردار زهره صابری، گزارشگر فاطمه داودیان و گوینده راضی گردکاهد. سپاس که شنیدید و خداحافظ.
دوستان عزیز، برنامه این که با هم شنیدیم و تقدیم حضورتون کردیم برنامه در قلمرو فرهنگ بود و حالا گفتارش رو تقدیم خواهیم کرد.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام و درود بر شما دوستان و همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ. شاهد برگزاری رویداد ارزشمندی هستیم، 52مین دوره جشنواره بین‌المللی علمی آموزشی و تربیتی فیلم رشد، که با دبیر محترم این جشنواره جناب صادق یزدانی گفتگوی خواهم داشت. توضیحات دقیق‌تر رو در این خصوص به ما ارائه می‌کنند. جناب یزدانی سلام عرض می‌کنم به حضور شما، خسته نباشید میگم.
سلام، وقت شما بخیر. جشنواره بین‌المللی فیلم رشد حاصل زحمات بسیاری از دلسوزان عرصه تعلیم و تربیت در طول سالهای مختلف است که این جشنواره برگزار شده و امسال که در 52مین دوره این جشنواره حضور داریم، تلاشی که دبیرخانه جشنواره و همکاران ما انجام دادن اینه که امسال ما بتونیم وجه مدرسه بودن و مدرسه دیدن به عنوان عرصه‌ای برای هویت دادن به نوجوان و جوان ایرانی رو پررنگ کنیم. امسال شعار اصلی ما مدرسه مبدأ پیشرفت و تحول و تمدن سازی است و به همین دلیل هم تلاش کردیم که فیلم‌هایی که انتخاب میشه ناظر به این موضوع باشه که مدرسه رو به عنوان یک محلی برای ایجاد هویت برای نوجوان‌ها در نظر بگیره. امسال تقریبا از حدود 115 کشور جهان آثاری رسید، حدود 2000 و 400 خورده فیلم از کشورهای مختلف جهان رسیده و از ایران هم 987 اثر در این جشنواره شرکت دارن که در سه بخش مشخص شده. بخش اول ما بخش بین‌الملل هست که فیلمسازانی که علاقمند به حوزه فیلم‌های علمی آموزشی و تربیتی هستن میتونن توی این جشنواره شرکت کنن توی این بخش. یه بخش ویژه معلمان و دانش معلمان و فیلمساز در نظر گرفتیم که توی اون بخش کسانی که معلمن یا در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت ادبی دارن فعالیت میکنن و علاقمند به کار فیلمسازی هستن، اونها میتونن به طور جداگانه شرکت کنن و داوری اونها جداگانه اتفاق میفته. یه بخش هم برای دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه است، دانش آموزانی که علاقمند به حوزه فیلمسازی هستن و واقعا کارهای جذاب و اثرگذاری که گاهی وقتا آدم تعجب میکنه که دانش آموز همچین ایده های خلاقانه ای در حوزه محتوا و همچین ابتکاراتی در حوزه فنی به کار گرفته، این بخش هم به طور جداگانه مورد ارزیابی و داوری قرار میگیره ان شاء الله.
موضوعات محوری دارید در تولید آثار؟
جشنواره بین‌المللی فیلم رشد موضوع محور نیست که ما موضوع مشخصی داشته باشیم، اما ما یه ارجاعی در فراخوان دادیم به سند تحول بنیادین آموزش پرورش. ناظر به اون سند تحول یک سری از موضوعات و موارد هست که اونجا میتونن فیلمسازان مراجعه بکنن و بر اساس اون این محورها رو مشخص کنن و ببینن. اما سه تا بخش رو به عنوان نشان ویژه در نظر گرفتیم که یه بخش در حقیقت نشان ایثار و شجاعت هست، جایزه شهید علی لندی که این بخش بهش پرداخته میشه. یه بخش در حوزه بین الملل هست که با نگاه به مدرسه مبدا پیشرفت و تحول و نگاه تمدن سازی اسلامی، این هم به عنوان یه نشان ویژه است که انشاءالله توی این جشنواره قراره که به این نشانها هم توجه ویژه بشه، بر اساس این محورها جایزه ویژه تعلق بگیره بهش.
اشاره کوتاهی بفرمایید در خصوص برنامه‌های جنبی اگه کارگاهی آموزشی یا نمایشگاهی دیدید.
در ایام جشنواره که در محل سینما فلسطین انشاءالله 7 تا 13 آذر ماه برگزار خواهد شد، ما اونجا هم کارگاه‌های جانبی در حوزه تولید فیلم و آشنایی با فیلم‌ها و نقد فیلم‌ها خواهیم داشت، به خصوص در حوزه دانش آموزان و فیلمساز، و نشست‌های مختلفی هم شب بین‌الملل انشاءالله خواهیم داشت که با یکی از کشورها ارتباط گرفتیم که فیلم‌های اونها انشاءالله به نمایش در خواهد آمد، و هم نشست‌های با موضوع دانش آموزان و فیلمساز، با موضوع معلمان و فیلمساز، و نشست‌های مختلفی در حوزه تعلیم تربیت و نسبتش با سینما انشاءالله تو این ایام برگزار خواهد شد که از طریق تارنمای خود جشنواره اطلاع رسانی اتفاق می‌افته.
ساعت اجرای برنامه کی هست؟
ما در سینما فلسطین صبح ها ساعت 9 تا 19 در خدمت دانش آموزان و معلمان و علاقمندان به حوزه فیلم های دانش آموزی خواهیم بود. طرف صبح با توجه به اینکه اکران فیلم ها کمتره، ما به شکل کارگاه ها و برنامه های مختلف جانبی خواهیم بود، و طرف بعد از ظهر انشاءالله اکران فیلم ها رو خواهیم داشت که ساعت دقیق اکران هر کدوم و اینکه چه فیلم هایی در چه سالن هایی از سینما فلسطین به نمایش در میاد با در اون سایتمون اطلاع رسانی میشه و جدول زمانش مشخص میشه.
در شهرستان این اتفاق بیفته
از 7 تا 13 آذر ماه اکران فیلم ها در تهران در سینما فلسطین و در کانون های فرهنگی تربیتی صدر شهر تهران، با پایان یافتن جشنواره در تهران ان شاء الله از روز بعدش در استان های مختلف کشور تو سینمای منتخب شما اکران این فیلم ها رو خواهیم داشت و مدارس مختلف هماهنگ میکنن که بتونن فیلم های منتخب رو توی سینمای کشور ببینن.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما.
ارادت دارین.
گفتارش